أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل، علیکم السلام و رحمت الله، و هم به حضور طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که بحث را از سامانه مدرسه فقاهت بحث رو دریافت میکنن و یا از سامانه مبشران سازمان تبلیغات. خدای رو شاکریم که توفیق به ما عنایت فرمود تا در این سالی که در آن قرار گرفته ایم از ماه رمضان این سال بهرمند بشیم، از برکات این ماه و از معنویات این ماه بهرمند بشیم، از معارف رمضانیه با استلهام از قرآن و روایات با قرائت اهل البیت علیهم السلام بهرمند بشیم. خدای رو بر این نعمت شاکریم و امیدواریم که روز عید فطر که یوم الجوائز هست برای ما هم یوم الجوائز بوده باشد و انشاءالله از جوائز معنویه الهیه بهرمند شده باشیم انشاءالله. خب فاصله بیش از یک ماه در این بحث فقه که ایجاد شد دوباره امروز شروع میکنیم به اذن الله تعالی و به توفیقه جل و علا شروع میکنیم بحث رو با عنوان فقه المسجد و الدرس الرابع و الثمانون، جلسه 84 از مباحثه فقه المسجد. من اجازه میخوام که بحثمون رو و مباحثمون رو امروز، چون به یک عبارتی آغاز بعد از رمضان است، با یک حدیث شروع کنیم از وجود مقدس پیامبر اسلام که متبرک بشویم و مباحثمون هم متبرک بشود به کلام نورانی پیامبر اسلام و درسی برگیریم و سپس ادامه مباحث. روایتی که محضرتون قرائت میکنم این در کتاب تنبیه الخواطر هست، مجموعه ورام، مرحوم مجلسی هم در جلد 71 بهار الانوار صفحه 393 حدیث 63 نقل فرموده. مستحضرید که بهار گاهی 3 جلد عقب و جلو دارد به جهت چاپ ایران و چاپ بیروتش که فهرست ها وسط بوده یا آخر بوده، از جلد 50 به بعدش 50 و چند به بعد در حقیقت سه جلد بعضی عقب و جلو داره، این 71 اگر کسی پیدا نکرد یا سه جلد عقب یا سه جلد جلوه. روایت این است که نقل میکند جاء رجل الى رسول الله، یه شخصی آمد پیش پیامبر اسلام و من بین یدی، از جلو آمد پیش پیامبر، در مقابل پیامبر ایستاد. فقال یا رسول الله، عرضه داشت یا رسول الله یه سوالی دارم، مد دین، دین چیست؟ سوال از دین است، یا رسول الله مد دین، و دین چیست؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم حسن الخلق. پیامبر فرمودن دین حسن خلق است، خوش اخلاقی، خوش رفتاری، معاشرت خوب داشتن، چهره در هم کشیده نداشتن، با تبسم و روی گشاده مواجه شدن با دیگران، اینا مصادیق حسن خلق است. قول لین داشتن، اینها حسن خلق. در حقیقت این خلقی که در قرآن آمده و چه در روایات، عمدتاً به رفتارهای اجتماعی ما تفسیر می شود، رفتارهای ما در جامعه یا با خودمون یا با دیگران یا با فرد یا با جامعه. لذا قرآن بحث مفهومی درباره اخلاق نکرده، بحث مصداقی کرده. در قرآن شما جایی پیدا نمی کنید که تفسیر کرده باشد اخلاق رو، بلکه هر کجا که قرآن بیان کرده است مصادیق اخلاق رو بیان کرده. اینجا سوال می کند که دین چیست؟ دین یه معنای جامعی دارد، اما پیامبر فرمود حسن الخلق. ثم اتاه ان یمینه، این از جلو آمده بود، رفت از سمت راست پیغمبر آمد. فقال مد دین، دین چیه یا رسول الله؟ فقال حسن الخلق. دوباره پیامبر فرمود دین حسن خلق. ثم اتاه من قبل شماله، از طرف چپ آمد دوباره، دوباره سوال کرد مد دین، دین چیست؟ فقال، پیامبر فرمود حسن الخلق، همون خوش اخلاقی است. ثم اتا من ورائه، رفت از پشت سر پیغمبر سوال کرد و پرسید مد دین، دین چیست؟ فالتفت الی، پیغمبر برگشت، رو کرد به او، نگاه کرد به چهره او و قال، و فرمود اما تفقه، چرا به تعبیر خودمانی چرا نمیفهمی؟ الدینو هو الا تغضب، دین این است که شما خشمگین نشوی، خوش اخلاق باشی، رفتار خوب داشته باشی. دو نکته در این عرض بکنم در چند ثانیه و بریم به سراغ بحثمون. نکته اول این که یه وقت تصور نکنیم یا القا نکنیم به دیگران که همه ی دین اخلاق است. نه، این مقصود نیست در اینجا. سوال آیا مقصود اینه که همه ی دین اخلاقه؟ یعنی کسی اعتقادش هم نداشته باشه، احکام نداشته باشه، اخلاق داشته باشه، بهش بگیم متدین؟ این است. گاهی این برداشت می شود در جامعه، گاهی برخی ها اینو القا می کنن که همه چیز همین خوشخلقیه. نه، ما در مجموعه معارف دینی سه بخش داریم: اعتقادات، احکام، اخلاق، هیچ کدام بدون دیگری اعتباری ندارد. یعنی اعتبار نداره که موجب کمال نیست، همه باید در کنار هم باشن. هم عقاید خلفیه است، عقبه است، عقبه رفتار ما عقاید و اعتقادات ماست. احکام پیشانی کار است، اونچه که تابلوی مسلمان بودن ما احکامه. یعنی میخواییم بفهمیم کی مسلمانه کی نیست، میبینیم رو به قبله میکند یا نمیکند، میبینیم نماز میخونه یا نمیخونه، اینا تابلوی اسلامه. اما عقبه اون تابلو توحیده، نبوت است، امامت است، معاده. اما نتیجه این، آنچه عقاید و اخلاق نتیجه میدهد، تربیت کردن یک انسان اخلاقی است. تربیت کردن انسان اخلاقی است. اینجا که سوال میکنه از دین و پیغمبرم میفرماید حسن الخلق، منظور اینجا اون مجموعه رفتارها و کنشها و واکنشهای انسان در معاشرت و در تعامل با دیگران است. از کنم محضر شما، این مقصود امام در حق، مقصود پیامبر در حقیقت اینه، خواهد بفهمد تمام مجموعه دین باید تو رو به اینجا بکشاند که تربیت یافته اخلاقی باشی. این نکته اول. نکته دوم این که برای امروز ما این نکته خیلی درسه، مخصوصا برای ما طلبه ها، برای ما روحانیت، برای ما کسانی که در عرصه تبلیغ دین هستیم. فرمود الدین هو ان لا تغضب، فرمود دین این است که شما خشمگین نشوی. امروز در جامعه، خصوصا مربوط به ماها، با این لباس ما خشمگین نشدن، عصبانی نشدن، در از جملات مردم نرنجیدن، در دل میرنجیم اما در ظاهر نشان ندیم، مواجهه نکنیم با حرفها احیانا شکایات و گلایه های مردم، این جزء ضروریت هاست، جزء ضروراته. یعنی اگر بخوایم ما دین خدا رو امروز تبلیغ کنیم، نگه داریم، مردم با دین رفتار آشتی داشته باشن، یه راهش صبره، یک راهش تحمله، یک راهش غضب نکردن است، یک راهش حوصله کردن است. امروز اونچه در تاریخ جامعه روحانیت به نظر میاد، امروز یکی از مهمترین وظایف همین است که حرفایی رو باید بشنویم، و اما به خاطر دین، به خاطر اسلام، به خاطر انقلاب، به خاطر ولایت، به خاطر شهدا، باید این رو، اینها رو تحمل کنیم و با مردم رفتار خوبی داشته باشیم. هرچند به ما گفتن، باید با لبخند و تبسم ازش بگذریم تا مردم از ما رنجیده نشن، تا اعتمادشون به دین باقی بماند و اصلاح بشود. خب این بخش اول، اشاره‌ای بکنم به این بحثمون به جهت این که فاصله شده است. یک خلاصه‌ای، گزارشی عرض بکنم از بحث فقهمون تا ادامه بحث رو بتوانیم که حالا یا این جلسه یا جلسات بعد پی بگیریم. از آغاز سال درسی که فقه المسجد رو آغاز کردیم و مطرح کردیم، درباره این موضوع مهم که فقه المسجد باشد ورود پیدا کردیم. چند بار اینو گفتیم که قصدمون از بیان و طرح این موضوع و متعرض شدن موضوع فقه المسجد، قصدمون توسعه در آنچه که متعلق به مسجد هست، تا توسعه ایجاد کردن درباره آنچه که تا به امروز درباره فقه المسجد یا احکام مسجد شنیده ایم. چون آنچه که ما تا به امروز در کتب فقهیه درباره احکام مسجد شنیده ایم، اینا جزی از احکام الصلاته، بخشی از کتاب الصلات و احکام الصلاته که تحت عنوان احکام المساجد بیان می شود. اما اگر نظر عزیزان باشد، در ابتدای بحث به این موضوع پرداختیم که با بررسی اندکی یک نگاه اجمالی در مجموعه ابواب فقه به این رسیدیم که حداقل در 20 کتاب از کتب فقهیه بحث مسجد یا طرح شده از ناحیه فقها یا قابلیت طرح دارد، چه در کتاب‌های فقهی مصطلحی که در مجموعه منابع فقهی هست و یا در کتاب‌های جدید فقهی که نوشته می‌شود تحت عنوان فقه مضاف و فقه موضوعی که مطرح میشه. 20 کتاب فقهی رو لیست کردیم، فهرست کردیم در اون بحث‌ها. اگر ملاحظه بکنید، به تعبیری آنچه امروز ما در مساجد مشاهده می‌کنیم در بخش‌هایی از مساجد، یا به تعبیری آنچه درباره مسجد گفته می‌شود و قضاوت می‌شود امروز، اون مسجدی که شایسته مسجد حضاری، تمدنی، تمدنساز یا در تراز انقلاب اسلامی باشد نیست. مسجدی که على مستوى الثورة الاسلامية باشد نیست. اون مسجدی که بخواد تمدنساز باشه، تمدنسازم به این معنا که بخواد مقدمه ظهور تمدن حقیقی که ظهور امام عصر باشد رو فراهم کند، با این برنامه های مساجد که برخیاش اجرا می شود این نیست. چون مسجد تمدن ساز مسجدیه که جامعه رو تربیت کند مناسب زندگی تمدنی، مناسب تمدن در عصر ظهور. مسجدی که بخواد درش تربی پیدا کنند، درش مجتمع و مردم بر مستوا و تراز جامعه مهدوی، این نیازمند توسعه در فعالیت‌های مسجد و ماهیت مسجد و ارزش‌های است. لذا اگه نظرتون باشه، ما در فقه دو تا مسئله رو تا به امروز در فقه المسجد اضافه کردیم، وارد کردیم، که در کتاب‌های فقهی با این عنوان نبوده است. و اون دو تا این بود، یکی هویت المسجد و یکی هم امکانیات المسجد. اینا در قالب‌های دیگر روایاتش ذکر می‌شد، مباحثش مطرح می‌شد، اما با این قالب و این عنوان مطرح نشده بود که سعی کردیم این رو وارد کنیم به عنوان یک نگاه جدیدی به فقه المسجد و در مسیر مسجد تمدن ساز. توضیح هم دادیم، نظر دوستان هست که مقصود از هویت المسجد چیست. گفتیم الذی بنی المسجد لاجله، اون چه هدف اساسی تأسیس مسجد رو شکل میدهد، مسجد برای چه بنا شده. اون رو ما شمردیم، عددی از محاور رو، محورهای هویتی مسجد رو شمردیم و اونها رو تحت عنوان باب الاول بعد از ذکر مقدمات، باب اول از فقه مسجد رو قرار دادیم در این هویت مسجد. اما در باب دوم که هنوز در اون بخش هستیم، شروع کردیم در باب امکانیات مسجد. امکانیات مسجد، منظورمون از امکانیات ظرفیت های مسجد است، قابلیت های مسجده. هویت مسجد عبارت است از اون هدفهای پایه، اما امکانیات مسجد اون توجه به سقف توانبندی های مسجده. تأمل بفرمایید حضرات، اون چه که هویت مسجد تشکیل میدهد هدفهای پایه و اساس مسجده، اون چه که امکانیات مسجد هست اون توجه به سقف توانمندی هاست، یعنی مسجد تا کجا میشود تأثیر گذار باشد در جامعه و بتواند مورد توجه واقع بشه، یعنی اون کارهایی که میتونه مجتمع جامعه اسلامی خودشو به اونجا برسونه من خلال مسجد، از راه مسجد و از راه فعالیت‌های مسجدی خودش رو به اونجا برساند. خب در مسجد هزاری، مسجد تمدنی، مسجد تمدن ساز همینه که این مسجدی که بتواند جامعه رو به سوی تمدن حرکت بده، این مسجدی که جامعه رو به سوی تمدن حرکت بدهد، این مسجد فقط با سه وقت نماز خوندن این مسجد نمیتونه اثری گذار باشد. این با امام جماعتی که عبا سر بگشه بیاد سه وعده نماز بخون و برگرد و هیچ کاری به کس کاری نداشته باشه، به قول جامعه امروزی هم گاهی میگن چقدر این آدم خوبیه که کار به کار هیچ کس ندارد، با این شیوه نمیشه. مسجد تمدنی مسجدیه که با همه چیز کار داره و به همه چیز کار دارد، چون هویت مسجد وقتی ابعاد گوناگون پیدا کرد امکانیات متعددی هم از کنم محضر شما ایجاد میشه. باز اگر نظر شما باشه در بیانی رو گفتیم، به بیان دیگری بیان میکنیم فرق هویت مسجد و امکانیت مسجد این است که هویت مسجد اون چیزی است که مسجد از او جدا نمی شود، در غیر از مسجد نمی توانیم پیدا کنیم، فقط با تو مسجد پیدا کرد. در غیر مسجد اگر پیدا بشود یا ناقصه یا منحرف، اون میشه هویت مسجد. اما امکانیات مسجد نه، قابلیت مسجد، یعنی این کاری که ما میگیم تو مسجد انجام بشود ممکنه در غیر از مسجد هم انجام بشه، تحقق پیدا کنه، اما اگر در مسجد تحقق پیدا کند هم ارزش بیشتری دارد و هم از قدسیت عمل، طهارت موضوع و طهارت مکان برخورداره. هم مکان مکان مقدسی است، تأثیر بیشتری خواهد داشت، خود اون کار از یک طهارتی انجام میشه. اگر تعلیم جامعه از مسجد منشأ پیدا کند این تعلیم میشه و تعلیم پاکیزه، اون متعلم هم با وضو میاد تو مسجد، با طهارت میاد تو مسجد و این اثرش رو از کنم محضر شما میگذاره که این دور و نقش بالای مسجد رو میرسونه. ما اولین مرحله‌ای که از امکانیات مسجد رو برشمردیم و دربارش گفتگو کردیم موضوع دور مسجد و توانمندی مسجد در به کمک آمدن بخش آموزش جامعه بود، بخش تعلیم که اگر نظر دوستان باشد ما 10 عنوان را در تعلیم برشمردیم، یه بحثی کردیم برش دلیل قامه کردیم که آیا تعلیم در مسجد اختصاص به تعلیم دینی دارد یا نه، مسجد میتواند نقش آفرینی کنه در مطلق تعلیم. ثابت کردیم که مطلق تعلیم به شرط کونه لائقا بالمسجد، مطلق تعلیم به شرط این که سازگاری با شأن مسجد داشته باشد میشود از ظرفیت مسجد درش استفاده کرد. 10 مورد رو برشمردیم: تعلیم دینی، تعلیم تربیتی، تعلیم قرآنی، تعلیم تاریخ، تعلیم دشمن شناسی، تعلیم نظامی و عسکری، تعلیم مهنی و مهارت‌ها، آموزش مهارت‌ها، تعلیم اجتماعی و که مقصود سیاسی باشد، بیان مسائل اجتماعی و سیاسی، تعلیم آموزش خانواده و آموزش مسائل اقتصادی که اداره اقتصادی جامعه باشد. اینها همه اینها پایه‌هایی دارد که در تاریخ اسلام از مسجد شروع شده است. اینی که از مسجد شروع شده برای این است که مسجد این قابلیت رو دارد که هر کجا که لازم باشد بتواند با محوریت او انجام بشه. انشاءالله در جلسه بعد پی میگیریم ادامه مباحثی که مطرح نشده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.